بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباطلاني وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المزبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل. فرمودن که قائلین به ثبوت حقیقت شرعیه ورودشون در این نزاع خیلی روشنه، منکرین حقیقت شرعیه ورودشون در این نزاع امکان داره و تصویر ثبوتی داره، اما انا لهم به اثبات ذلک تصویر اثباتی نداره، نمی توانند اثبات کنند که اولا شارع رعایت علاقه بین معنای لغوی یا معنای صحیح کرده یا اهم، این رو نمی توانن اثبات بکنن، و ثانیاً نمی توانن اثبات کنن که بنا شارع در محاورات غیر از بنا متعارف عقلاست. شارع برای اراده معنای مجازی یک قرینه بیشتر اقامه نمی کنن، این قابل اثبات نیست که شارع چنین بنایی رو داره. حالا ببینیم که قول سوم در بحث حقیقت شرعیه که قولیست منسوب به باقلانی از علمای اهل سنت که باقلانی نمی شود او را قائل به حقیقت شرعیه دانست و نمی شود او را از منکرین حقیقت شرعیه دانست. باقلانی می گوید این الفاظی که مثل صلات و زکات هست و شارع این الفاظ را استعمال فرموده، شارع این الفاظ رو در همان معنای لغوی خودش استعمال کرده، لکن برای اراده اون معنای شرعی از یک دال یا دوال دیگر استفاده کرده. باقلانی میگوید شارع متعال صلات را در همون دعا استعمال فرموده، اما برای رکوع و سجود و قیام و ساده از کار یک دال یا دوال دیگری کنار اقیم الصلات ذکر کرده. پس بنابراین باقلانی رو نمیشه قائل به حقیقت شرعیه بدانی، چون میگوید صلات در یک معنای جدید شرعی استعمال نشده. از اون طرف نمیتوانیم منکر حقیقت شرعیه بدانی، چون کسانی که منکر حقیقت شرعیه هستند میگویند شارع خود لفظ صلات را در معنای شرعی مجازن استعمال فرموده، در حالی که باقلانی این حرف رو هم نمیزنه، نمیگوید صلات در معنای شرعی مجازن استعمال شده. او معتقد است که صلات در معنای لغوی خودش استعمال شده و برای تفهیم اجزا و شرائط نماز شارع از دال دیگر استفاده کرده و به یک تعبیر میگوییم باقلانی قائل به تعدد دال و تعدد مدلوله. خب حالا ببینیم که آیا باقلانی ها هم میتوانند در این نزاع صحیحی و اهمی وارد بشن یا خیر. مرحوم آخون میفرماید این هم مثل اون طریقی که ما برای منکرین حقیقت شرعیه ذکر کردیم، این هم تصویر ثبوتی دارد اما اثباتش مشکله. برای بیان تصویر باید این توضیح رو بدیم که در قول باقلانی دو احتمال راه داره. یک احتمال این است که باقلانی مرادش اینه شارع وقتی که می‌فرماید سله، خب این سله در دعا استعمال میشه، اما برای اجزاء نماز میاد دانه دانه میگه ورکن وسجد قم، به صورت مستقل هر عملی را بهش امر میکنه، به طوری که اینها براشون یک قدر جامعی در نظر گرفته نمیشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که برای سایر اجزا و شرایط نماز شارع میاد یک قدر جامعی را در نظر میگیرد، بین رکوع و سجود و قیام و تشهد و اینها شارع میاد یک قدر جامعی را در نظر میگیره. روی این احتمال دوم باقلانی میتونه وارد در نزاع بشه، بگوید این قدر جامعی را که بین رکوع و سجده و اینها در نظر گرفته، آیا قدر جامع را به لحاظ تمام الاجزاء و شرائط در نظر گرفته، یعنی اونجایی که تمام اجزا و شرائط هست این قدر جامع را شارع در نظر گرفته، یا این قدر جامع را در نظر میگیرد فل جمله ولو به لحاظ بعضی از اجزا و شرائط؟ اگر بگوید که شارع قدر جامع را در نظر میگیرد به لحاظ تمام اجزا و شرائط، این می شود صحیحی. اگر بگوید شارع قدر جامع را در نظر می گیرد فی الجمله، یعنی ولو نسبت به بعضی از اجزا و شرائط، این می شود اعمی. پس تصویر نزاع به اینجا منتهی می شود. بنابر این که سایر اجزا و شرائط دارای قدر جامعی باشد، این قدر جامعی که شارع در نظر گرفته اگر با ملاحظه تمام اجزا و شرائط باشه می شود صحیحی. اگر با ملاحظه بعض الاجزا باشه این می شود اعمی، که از این قدر جامع در عبارت کتاب مرحوم آخون تعبیر می کند قرینه مضبوطه و قرینه عامه. پس این هم تصویر نزاع روی نظریه باقلانی. این رو تصویر کنیم تو امر بعد. و قد انقدها به ما ذکرنا، تصویر نزاع روشن شد به اون چی که ما ذکر کردیم، یعنی ذکر کردیم روی قول منکرین حقیقت شرعیه. انقدها تصویر نزاع، تصویر نزاع بین صحیحی و عمی، علا ما نصب الی باقلانی، بنابر اون چی که به باقلانی نسبت داده شده، که دیگه مرحوم آخون نظریه باقلانی رو عنوان نمی فرماین. گفتیم باقلانی می گوید این الفاظ در خود معنای لغوی استعمال شده. وقتی شاعر می فرماید سله، سله در همون معنای لغوی به کار رفته، برای تفهیم سایر اجزا و شرائط از دال یا دوال دیگر استفاده کرده، که میشه تعدد دال و تعدد مدلول. این حرف رو هیچ کسی قبول نکرده. چرا؟ این حرف رو احدی قبول نکرده، بطلانش قطعی. و ذالک به ان یکون، ذالک یعنی تصویر نزاع، به این است که بگیم روی قول باقلانی نزاع میاد روی اون قدر جامع. فی ان قضیت القرینه المضبوطه التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای قرینه مضبوطه. قرینه مضبوطه یعنی قرینه عامه، که این قرینه عامه، عام بودنش با توجه به اون قدر جامع بودنش هست. این قرینه عامه که لا یتعدا عنها الا بالاخرى، از این قرینه عامه تعدی نمی شود الا بالاخرى، یعنی بالقرینه الاخرى. اگر شارع بخواد این صلات شرعی رو اراده نکنه، یک قرینه دیگری رو باید بیاورد. خب این قرینه مضبوطه الدال علی اجزاء المعمور به و شرائط، دلالت بر اجزاء و شرائط معمور به داره. این الدال صفت برای اون قرینه مضبوطه است، نه صفت برای اخرى. عرض کردم باقلانی که میگوید برای سایر اجزا و شرائط دال دیگر لازمه، اینجا دو احتمال در کلامشه. یه احتمال این است که برای هر جزئی شارع باید بفرماید، بفرماید ورکه، وست شد، تشهد بخوان، چه ذکر بخوان، و قدر جامعی هم بین اینها در نظر نمیگیرد. یک قرینه عامه بین اینها وجود نداره. اگر این رو باقلانی بگه، به هیچ وجهی نمیتواند داخل در محل نزاع بشه. اما اگر بگه برای سایر اجزا و شرائط شارع یک قدر جامعی که مضبوط است بین جمیع الاجزاء و شرائط در نظر میگیره، اون وقت نزاع میاد اینجا. بگیم این قدر جامعی را که در نظر گرفته هو تمام الاجزاء و شرائط، آیا این بین تمام اجزاء و شرائط، یعنی اون جایی که تمام اجزاء و شرائط هست اینقدر جامع هست؟ اگه یه جزء شما نیاوریم، قدر جامعی که شارع در نظر گرفته وجود نداره. خوبه اون قرینه مضبوطه تمام اجزا و شرائط که میشه صحیحی، او هما یعنی اجزا و شرائط فل جمله، یعنی ولو بعدش، فل جمله یعنی ولو از 10 تا جزء نماز 6 تا جزءش باشه. قدر جامع رو بین بعض الاجزا در نظر گرفته. این رو اگر تحلیل کنیم، یعنی اگر بعض الاجزا باشه شارع بهش میگه نماز. معلومه اگر بعض الاجزا باشه بعض دیگر نباشه این نماز نماز فاسدیه. پس اعمی روی این فرضه که قدر جامع را شارع فل جمله در نظر گرفته باشه. فلا تقفل اشاره داره به همون مطلبی که توضیح دادیم ما، که قفلت نکن که ما تصویر نزاع روی نظر باطلانی را اووردیم روی فرض این که برای سایر اجزا و شرائط قرینه عامه مضبوطه باشه. اما اگر بگیم رکوع خودش قرینه خاصه میخواد، سجده خودش قرینه خاصه میخواد، تشهد خودش قرینه خاصه لازم داره، اگر باقلانی بخواد این حرف رو بزنه که در نتیجه دیگه قدر جامعی بین اینها تصویر نشه، خب اینجا به هیچ وجهی نمیتواند وارد در نزاع بشه. امر دومی که بیان می‌فرماید، مطلبی است که در معالم و اینها خوندی خیلی حرف نداره. بحث این است که خب شما که میگید صحیحی، به کسی میگید صحیحی که قائل است به این که لفظ صلات برای فعل صحیح وضع شده و به فعل غیر صحیح صلات نمیگه. خب این صحت رو برای ما معنا کنیم، به چه فعلی میگیم صحیح؟ میفرماین که وقتی که به علمای هر فنی مراجعه میکنیم صحت را یک معنای خاصی کردن. علمای فقه میگوین صحت و عمل صحیح به اون عملی میگیم که مثبت قضا و اعادت. اگر یه فعلی گفتن نیاز به قضا و اعاده ندارد، فقیه میگه این فعل صحیحیه. به متکلم که مراجعه میکنیم، متکلم میگوید ما به فعلی میگوییم صحیح که موافقت با امر شارع باشه، و فعلی که موافق با امر شارع نباشد اش میگیم باطل. به طبیب که مراجعه میکنی دیگه صحت یعنی اعتدال مزاج و موافقت با مزاج. خب آیا اینی که هر عالمی در هر علمی صحت رو یه جوری معنا کرده، ما بیاییم بگیم صحت مشترک لفظیه؟ در علم فقه صحت یه معنا داره، در کلام یک معنا داره، در طب یک معنا داره، یا اینکه نه صحت یه معنا بیشتر نداره، مشترک معنویه. و اون این است که صحیح یعنی تام، به فعلی و به عملی میگیم صحیح که تامه، به عملی میگیم غیر صحیح که ناقصه. مرحوم آخون میفرمان به نظر ما همینطوره، صحت به معنای تمامیت. خب بگیم آقا پس چرا فقیه آمده به معنای مصبت القضاء و اعاده معنا کرده؟ این فرماید هر رشته ای عالمان در اون رشته آمدن به تناسب موضوع اون علم اثر صحت رو ذکر کردن. در علم فعل موضوع علم فعل فعل مکلفه، اینا آمدن صحت رو با توجه به اثر فعل معنا کردن. گفتن آقا اگر یه فعلی اثرش این بود که نیاز به قضا و اعاده نداره، ما بهش میگیم صحیح. یا به تعبیر دیگر میفرماین هر رشته‌ای آمدن اون اثر مهم مناسب با موضوع اون علم را به عنوان صحت ذکر کردن، در حالی که این معنای صحت نیست. معنای صحت عند الجمیع به معنای تمامیت. خب بعد می‌فرمایند صحت و فساد دو امر اعتباری اضافی هستند، دو امر واقعی نیستند. برای اینکه یک فعلی نسبت به یک شخص صحیحه، همین فعل با همین خصوصیات نسبت به شخص دیگر فاسده. نماز چهار رکعتی نسبت به شخص عرض می کنم مسافر فاسده، اما نسبت به شخص حاضر صحیحه. و منها ان الظاهر ان صحت عند الكل به معنا واحد، صحت در نزد جمیع یک معنا داره و هو تمامیت، عبارت از تمامیت. و تفسیرها به اسقاط القضا، اگر بخواییم صحت رو تفسیر کنیم به این که اونی که مسقط قضا و اعاده کما عن الفقها، که فقها اینطور معنا کردن، او به موافقت شریعت صحیح اونیست که موافق امر شاره کما عن المتکلمین، او غیر ذلک، در طب صحت رو معنا کردن به موافقت با مزاج و اعتدال مزاج. این تفسیرها انما هو، این تفسیر دل مهم من لوازمه ها، از باب این است که لازمه لوازمه های لوازم صحت، مهمه از لوازم صحت را ذکر کردن. یعنی فقیه نگاه کرده اون اثر مهم صحت در نزد فقیه چیه؟ این است که فعل نیاز به قضا نداره. متکلم آمده اون اثر مهم صحت رو ذکر کرده. لبزور اختلافهی، چون واضح است اختلاف این مهم، این اثر مهم مختلف است به حسب اختلاف انظار، به حسب اختلاف انظار. و هازا لا یوجب تعدد المعنا، هازا یعنی اختلاف در اثر موجب تعدد معنا نمی شود، کما لا یوجب هو، همانطوری که موجب نمی شود تعدد معنا را، اختلافها به حسب الحالات، اختلاف صحت به حسب حالات، من السفر و الحذر و الاختیار و الاضطرار. خب نماز نشسته برای آدم مضطر صحیحه، اما برای آدم غیر مضطر فاسده. تیمم برای مضطر صحیحه، برای غیر مضطر فاسده. الی غیر ذلک کما لا یخفا. و منه ینتبه، منه یعنی از همین اتحاد در معنای صحت روشن شد که امن صحت و فساد امران اضافیان، صحت و فساد دو امر اعتباری اضافی هم. اضافی یعنی نسبی، یعنی به نسبت به یک شخص این عمل صحیحه، نسبت به شخص دیگر این عمل فاسده. و یختلف شیء واحد صحتن و فسادن به حسب الحالات، یک شیء واحد از نظر صحت و فساد به حسب حالات مختلف می شود. فیکون تام من به حسب حالت و فاسدن به حسب اخرى، به حسب یک حالت یک فعلی می شود تام، مثلا به حسب حالت مسافر بودن نماز دو رکعتی می شود صحیح، به حسب حاضر بودن نماز دو رکعتی می شود فاسد. فتدبر جیدن. خب مطلب بعدی رو که بیان می کنن و حق این بود که قبل از این که این امر سوم رو ذکر کنن، اون امر چهارمی که بعدن داریم او رو اول ذکر می کردن بعد این امر سوم را بیان می کردن، برای اینکه این مطلب در امر سوم متوقف بر اون مطلبی است که در امر چهارم ذکر شده. در امر چهارم مرحوم آخون بعداً می‌فرمایند که حق این است که الفاظ عبادات مانند اسماء اجناس وضعشون و موضوع لهشون هر دو عامه، یعنی واضح وقتی خواست لفظ صلات رو وضع کند آمده یک معنای کلی رو در نظر گرفته، بعد لفظ صلات رو در همان معنای کلی به کار برده. می شود وضع عام موضوع له عام. خب حالا اگر کسی باز موضوع له رو هم عام ندانه، لااقل قائل شود به این که در باب الفاظ عبادات وضع عامه، حالا این بحث مطرح میشه که کسانی که قائلن به صحیح و کسانی که قائلن به اعم، هر دو گروه باید یک قدر جامعی را تحویل ما بدن. کسانی که میگوین صلات را شارع رو حقیقت شرعیه یا حقیقتا یا استعمالا استعمال فرموده در معنای صلات شرعی صحیح، خب میگیم بنابر این که وضع و موضوع له عامه، شما چه قدر جامعی بین موارد نمازهای صحیح داریم؟ ما نماز صحیح یک رکعتی داریم مثل نماز میت، البته اگر نماز میت نماز باشه، چون خیلی ها معتقدن او دعاست نماز نیست. نماز یک رکعتی داریم، نماز دو رکعتی داریم، نماز سه رکعتی داریم، نماز چهار رکعتی داریم، نماز نشسته داریم، خوابیده داریم، ایستاده داریم، نماز با ایما و اشارم داریم. همه اینا هم از مصادیق صحیحه. نماز دو رکعتی صحیحه، سه رکعتی صحیحه، چهار رکعتی صحیحه، نماز با ایما و اشاره صحیحه. خب بنابر این که موضوع له در الفاظ عبادات عامه، صحیحی باید بیاد یک قدر جامعی را که بین تمام این موارد نمازهای صحیح مشترکه به ما ارائه بده. اعمی هم چون میگیم موضوع له لفظ صلات عامه، اون هم باید بیاد یه قدر جامعی بین نمازهای صحیح و فاسد ارائه بده. یه قبر جامعی که اون قبر جامع هم شامل تمام نمازهای صحیح میشه، هم شامل تمام نمازهای فاسد میشه. مرحوم آخوند در اینجا طوری بحث میکنن که خود به خود نتیجه بحث و نتیجه نظر ایشون روشن میشه. اگر کسی بیاد بتواند برای مراتب نمازهای صحیح قدر جامعه ارائه بده و نتواند برای اعم از صحیح و فاسد قدر جامعه درست کنه، قول صحیحی به کرسی می نشینه. و بالعکس اگر کسی بگه نه، ما برای نمازهای صحیح و فاسد قدر جامعه داریم اما برای خصوص مراتب صحیح نداریم، قول به اعم قدر جامعه به کرسی می نشینه. بنابراین باید بیم ببینیم قدر جامعه چیه. مرحوم آخوند می فرماین که ببینیم که روی قول به صحیح آیا قدر جامعه داریم یا نه. ایشون نظرشون این است که روی قول به صحیح برای مراتب صحیح ما قدر جامعه داریم، اما بنابر اعم قدر جامعه نداریم. و لذا نتیجهش این میشه که آخوند در این بحث چه نظری اختیار کنه؟ صحیحی بشه. و آخوند عرض میکنه چیه قدر جامعه؟ میفرماید که ما یک مطلب برامون روشنه و اون این است که تمام نمازهای صحیح اثر مشترک دارن. نماز یک رکعتی، دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، نشسته، ایستاده، ایماعاً، اشارتاً، تمام اینها در این اثر مشترک است که تنها عن الفحشاء والمنکر. در این اثر مشترک است که معراج المؤمن. خب اگر دیدیم که افعال متعدده در یک اثر اشتراک دارن، وحدت اثر کشف از این می کند که این افعال یک قدر جامعی بینشون وجود داره. نمی شود بین این افعال تباین به جمیع المعنا و تباین مهم 100% باشد بازم در یک اثر مشترک باشد. این نمیشه. وحدت اثر کشف از وحدت مؤثرات داره. این افعال تماما در یک معنا مشترکند، قدر جامعه دارند. حالا لازمم نیست ما بدونیم قدر جامعشون چیه. ما فقط از یک راه برهانی راه پیدا کردیم برای این که بگیم نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، نماز آیات، نماز عیدین، اینها یه قدر جامعی دارن. اما چیه اون قدر جامعه؟ نمیدونیم. لازم هم نیست بدونیم. از کجا میگید قدر جامعه دارن؟ چون اثر واحد دارن، اثر مشترک دارن. لذا ایشون میفرمایند بنابر قول به صحیح قدر جامعه در اینجا وجود داره. بعد یک اشکال مهمی رو بیان میکنند و منها بله موافقت با امر شارع اثرشه. میخوام ببینیم که در ماهیت صلاح، یعنی موافقت با امر شارع همون مثل نهی از فحشا و منکره. میخواییم بگیم نماز دو رکعتی و سه رکعتی، بیاییم بگیم در چی قدر جامعه داره. حالا انشاءالله برسید به مباحث خارج روی قول به صحیحی 5-6 تصویر برای قدر جامعه ذکر کردن. اونجا بیان میکنن. مرحوم آخون میگن نه ما لازم نیست که بیاییم مثلا ببینید بعضی ها قدر جامعه رو ارکان گرفتن، گفتن هر نمازی که ارکان داشته باشه این نماز صحیحه. نماز دو رکعتی داره ارکان، سه رکعتی داره، چهار رکعتی داره. بالاخره باید این قدر جامعه رو داخل در نماز بگیریم. موافقت با هم اثر نمازه، نه ماهیت نماز. خیلی خوب، ما داریم اثر همین دیگه، داریم اثر نمازهای صحیح رو میگیم. نه قدر داریم گفتیم آخون صحیحیه و میگوید بین نمازهای صحیح قدر جامع داریم، اما بین صحیح و فاسد قدر جامع نداریم. انهو لابده علا کل القولین، بنابر هر دو قول چه صحیحی و امنی بدی نیست و چاره نیست من قدر جامع فل بین، یه قدر جامعی باشه. عرض کردیم چرا لابده؟ چون گفتیم که نه، چرا لابده که قدر جامعه داشته باشیم. احسنتم، چون گفتیم خوب بود مرحوم آخون مطلب بعدی رو قبل از این ذکر میکرد در مطلب، الان مطلب سوم رو داریم میخونیم. در مطلب چهارم مرحوم آخون فرموده است که اسماء عبادات مانند اسماء اجناس وعد و موضوع لهشون آمن. خب حالا اگه لااقل وضعشون هم عام باشه، چه موضوع لد چه وضع، هر کدام بخواد عام باشه، باید استعمال کننده یک معنای عامی رو در نظر بگیره. چه فرقی بین صلات و از صلات؟ این دوتا معنا داره؟ نه چیزه بدیم علی کلام که نمید معنای مدخول خودش رو عوض کنه که. علی کلام میاد یه عهدی چیزی رو اضافه میکنه، اما معنای صلات که عوض نمی کنه. خیلی خوب، حالا این مجموعه قدر جامعه چیه؟ چرا؟ مگه این صلاتی که الان علی کلام بهش اضافه شده در یه صلات معین مشخص خارجی استعمال میشه؟ نمیشه، در همه کلی استعمال میشه. از صلات و معراج المؤمن، از صلات این صلات زید، صلات میدونم صلات معهود، اما کلی یا جزئی؟ کلی. کلی قدر جامعه چیه؟ چرا میشه اگه کلی باشه قدر جامعه نخواه؟ شما مگر کلی بدون قدر جامعه دارید؟ وقتی میفرمایید کلی یعنی قدر جامعه نه. شما میگید از صلات و معراج المؤمن، میگه بابا این از صلات، صلات زید رو میگه، صلات عمر رو میگه، صلات پیامبر رو میگه، کدوم نماز رو میگه؟ میفرمایید نماز کلی رو داره میگه، کلی صلات. صحیحی ها میان میگن از صلات ای صلات صحیحه، درست؟ خب میگیم شما که میگید صلات صحیحه، برای این صلات کلی که شامل نماز پیامبر و ائمه و مردم و دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی، همه نمازهای صحیحه بشه، چقدر جامعی داری؟ باید بیان بکنی. این که تردیدی درش نیست، لابد من قدر جامع فلبین کان هوال مسما، اون قدر جامع مسمای به لفظ کذا، یعنی مثل صلاته. چرا میگه مسما؟ چون بنابر قول به حقیقت شرعی اون قدر جامع میشه موضوع له، بنابر قول به انکار حقیقت شرعی اون قدر جامع میشه چی؟ مستعمل فی. کلمه مسما یه لفظیست که هم موضوع له رو شامل میشه هم مستعمل فی رو. بعد میفرمان ولا اشکال در وجود قدر جامع بین افراد صحیحه، و امکان دارد اشاره به این قدر جامع به سبب خواص این قدر جامع و آثار قدر جامع. فإن الاشتراك في الأثر کاشف عن الاشتراك في جامع واحد. اگه دیم همه نمازهای صحیح در اثر مشترک بودن، کاشف از اشتراك در یک قدر جامع. یؤثر الكل فیه جزات الجامع، کل نمازهای صحیح تأثیر میگذارد فیه در این اثر، جزات الجامع به سبب این جامع. فیصف و تصویر المسما به لفظ صلات. مثلا ما میتونیم اون مسمای به لفظ صلات رو تصویر کنیم از راه اثرش. بگیم آقا موضوع له یا مستعمل و فیه نماز اونیست که به ناهیت عن الفحشا، نهی از فحشا و منکر می کنن، اونیست که اثرش معراج المؤمنه. دقت کنید خود ناهیه مسما نیست، ناهیه اثر مسماست. فیصف و تصویر المسما به وسیله این اثر الناهی عن الفحشا و اونچه که معراج مؤمن هست و نحوه ما. حالا یک اشکال مهمی مرحوم آخوند بیان می کنن و اشکال رو توضیح می دن، جواب می دن انشاءالله روز شنبه فردا تحصیل. و صلی الله علیه و آله.